لحظه کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا در زوریخ در کشور سوئیس روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و از خارج از کشور با پیش شماره 2041 در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. امروز دوشنبه 18 ماه می 2015 برابر با 28 اردیبهشت ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. مشت می کوبم بر در، پنجه می سایم بر پنجره ها. من دچار خفقانم، خفقان. من به تنگ آمدم از همه چیز، بگذارید هواری بزنم. آی آی با شما هستم، این درها را باز کنید. من به دنبال فضایی می گردم، لب بامی، سر کوهی، دل صحرایی که در آنجا نفسی تازه کنم. میخواهم فریاد بلندی بکشم که صدایم به شما هم برسد. من هوارم را سرها هم داد، چاره درد مرا باید این داد کند. از شما خفته چند، چه کسی می آید با من فریاد کند؟ دوستان نازنین، سروده که شنیدید از فریدون مشیری بود. با هم ترانه‌ای می‌شنویم.
پله پله تا ملاقات خدا می رود، بی از برکت نور عشق. ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم. هر نفسش مشکشان حکایت از عشق کند آورد از دوست نشان. عطر گلستان و چمن پر شده در خیال من. مستی عارفانه قصه شور و حال من. پله پله تا ملاقات خدا می رود تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش بری تا کجا تا کجا تا کجا می روم کجا می روم. پله پله تا ملاقات خدا می روم. بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت
دوستان نازنین تا چند لحظه دیگر گزینه همه اخبار برزتان خواهد رسید. هزینه یک ساله 100 خانوار ایرانی معادل یک بنز. ماهنامه تصمیم در نخستین شماره خود گزارشی مقایسه‌ای درباره قیمت خودروهای لوکس و هزینه‌های یک زندگی لوکس منتشر کرده است. این روزها خودروهای لوکس زیادی در زیر پای جوانان ایرانی بالاخص در پایتخت به چشم می‌خورد که رقمی بیش از 3 میلیارد را یدک می‌کشد. رقمی بیش از 31 میلیارد را رقم یدک می کشد. در حال حاضر بنز S500 4 نفره مدل 2015 در بازار 3 میلیارد و 200 میلیون تومان خرید و فروش می شود. در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که هزینه کل یک خانوار متوسط شهری در سال 93 که شامل تمام هزینه ها از جمله بهداشت و درمان، پوشاک، خود و خوراک، تفریح و غیره می شود حدود 28 میلیون تومان بوده است. بنابراین برآوردها نشان می دهد با هزینه خرید یک بنز می توان تمام هزینه های یک زندگی متوسط 400 نفر ایرانی را در طول یک سال تأمین کرد. در واقع 100 خانواده 4 نفره در طول یک سال می توانند از محل قیمت یک بنز تمام هزینه های خود را تأمین کنند. طاهری معتقد است که وجود فاصله زیاد طبقات اجتماعی در کشوری مانند ایران که اخلاق و مذهب محور است بیش از جوامع سکولار با زندگی های مصرفگرا و لجام گسیخته باعث آسیب می شود. آمار افسردگی در میان دانشجویان ایران افزایش می یابد. وضعیت معیشت دانشجویان نامطلوب است. معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت طبق آماری که از افسردگی دانشجویان تهیه شده، افسردگی در میان دانشجویان افزایش پیدا کرده است و خودکشی در اوج افسردگی روند افزایشی داشته است. به گزارش ایسنا، محمد رضا فراهانی در نشست خبری با موضوع هفته خوابگاه‌ها که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه 70% دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم و وزارت بهداشت غیربومی هستند، افسود 60% این دانشجویان در خوابگاه‌های دولتی اقامت دارند و 40% آنان خارج از خوابگاه‌های دولتی هستند که از این 40% 10% آنان متأهل هستند. و با تأکید بر اینکه امکاناتی که در خوابگاه‌ها ارائه می‌شود مطلوب نیست، اظهار کرد در زمینه خوابگاه‌ها با مفهومی به نام معیشت دانشجو مواجه می‌شویم که این امر در هدف اصلی آموزش عالی که تربیت نیروهای آموزش دیده است تأثیرگذار است. اگر معیشت دانشجویان مطلوب نباشد، در کیفیت علم تأثیرگذار است. باید بان اضافه کرد در بودجه سال 94 رقم بسیار بالا و هنگفتی به تبلیغات اسلامی که سازمان‌های مختلفی رو شامل میشه اختصاص داده شده و برای آموزش و پرورش بسیار ناچیز در نظر گرفته شد. تاج‌زاده به دلیل نامنگاری از زندان آزاد نشد. به گزارش خبرگزاری هرانا، مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی و معاون اسبق وزارت کشور، علی‌رغم پایان محکومیت 6 ساله به دلیل اجرای حکم 1 ساله به دلیل نامنگاری از زندان آزاد نشد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 28 فروردین حکم حبس 6 ساله این زندانی سیاسی پایان رسید. همسر این زندانی سیاسی در این باره نوشته است که وی با پایان یافتن 6 سال حکم ظالمانه‌اش در شرایط حصر و ایزولو انفرادی و تنهایی در بند، باید همین شرایط غیرقانونی را یک سال دیگر تحمل کند. آقای تاج‌زاده در ایام حبس به دلیل نامه‌نگاری‌های انتقادی به رهبر ایران از درون زندان، با شکایت سپاه پاسداران به تبلیغ علیه نظام متهم شد و با عدم حضور در دادگاهی که آن را غیر علنی و غیر قانونی خواند، توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس محکوم شد. سید مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت، پس از انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. این زندانی سیاسی تمام مدت حبس خود را در شرایطی ایزوله و جدا از دیگر زندانیان سیاسی سپری کرده است. زندانیان سیاسی اعلام کردند مواظب دسیسه‌ها باشید. بیانیه مهم زندانیان سیاسی، لوکوموتیو انقلاب دموکراتیک مردم ایران، به راه افتاده است. هشدار: مواظب دسیسه‌های رژیم باشید. در آستانه فروپاشی مناسبات ظالمانه و غیر دموکراتیک اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی حاکم شده توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و انفجار بشکه تنفر عمومی علیه وضع موجود و مبارزه همه جانبه عمومی برای ریشه‌کنی حاکمیت مذهبی معطوف به فقر، تبعیض، سرکوب و تحقق دموکراسی، عدالت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و و نبود آلترناتیو دموکراتیک و ملی برای رهبری یک پارچه و برنامه ریزی شده اعتراضات دموکراتیک، رژیم دست به ترفندهای زیر خواهد زد که میبایست به شدت مراقب باشیم. 1. مهندسی افکار عمومی بخشی از توده‌های ناآگاه در فریب انتخابات استصوابی غیر دموکراتیک، غیر آزاد و ناعادلانه از طریق شعارهای دروغین وارد کرده بخشی از نخبگان و روشنفکران وابسته و راه اندازی شوهای تلویزیونی به قصد خریدن مشروعیت برای مجلس اسلامی ضد مردمی همچون سالهای گذشته. 2. کوبیدن بر تبل جنگ داخلی توسط دلواپسین قدرت در گسترش برادرکشی، جنگ‌های فرقه‌ای، دامن زدن به بحران‌های منطقه‌ای و داعشی کردن شرایط حاکم بر کشور که اقدامات ماجراجویانه سپاه و تهدیدهای خامنه‌ای به جنگ در خلیج فارس از این زاویه قابل بررسی دقیق است برای سرکوب جنبش‌های دموکراسی‌خواه و عدالت طلب درون مرز، حاکم کردن شرایط جنگی بهترین بهانه برای ولی فقیه رژیم است. 3. از همه مهمتر سوار شدن بر موج اعتراضات و قیام‌های هدایت نشده و بدون برنامه و مقدمه چینی برای کودتای تمام عیار در قلعوقمع مبارزین و جنبش‌های اعتراضی است که برخی گروه‌های ماجراجوی غیر دموکراتیک به آن دامن می‌زنند. برای دوری از خطرات پیش رو، راه چاره اساسی بدون گسترش اعتصابات و اعتراضات قانونی و دموکراتیک کارگران، معلمان، دانشجویان، میلیون‌ها تحصیل کردگان بیکار و همه اقوام زیر ستم به عنوان خونسا کننده توطئه‌های دیکتاتوری حاکم است. ارتقاء آگاهی نسبت به حقوق و ایجاد تشکل‌های گوناگون به ویژه حرکت به سمت اتحاد، همکاری، هماهنگی و همبستگی سراسری از کارهای اساسی در این زمینه است. تفرقه میان مردم، میدان تاخت‌وتاز حکومت مستبد در سرکوب مردم متفرق را وسیع‌تر می‌کند. بدین منظور از همه سندیکاها، انجمنها، کانونها، اتحادیه‌ها، انجیوها و احزاب و سازمانهای دموکراسی خواه مترقی می‌خواهیم در جهت مقابله با خطرات ذکر شده و به قصد سازماندهی مبارزات دموکراتیک و سازماندهی اعتصابات، اعتراضات و تظاهرات منظم به صورت متحد و سراسری دست همیاری، برادری و اتحاد بدهند که فردا دیر خواهد بود. لوکوموتیو انقلاب دموکراتیک مردم ایران به راه افتاده است، اما نگرانی از منحرف ساختن آن توسط عوامل وابسته و نفوذی در تشکلات مردمی و توسط رژیم مزدور سرکوبگر و درمانده به شدت احساس می شود. چند تن از زندانیان سیاسی که این نامه را امضا کردند، از جمله شاهرخ زمانی، سعید شیرزاد، حشمت الله تبرزدی، مهدی شاندیز، امیر امیرقلی، سهیل بابادی، محمد جراحی، خالد حردانی. و اینکه نرگس محمدی به توصیه مادر ستار بهشتی که میگوید مادر ستار بهشتی به مادران ایرانی توصیه کرد که در مقابل ستمهای جمهوری اسلامی با هم متحد شوند و تأکید کرد اگر ما مادرها دست به دست هم بدهیم، جمهوری اسلامی جرأت ندارد کاری بکند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر موی از سر نرگس محمدی کم شود، با وی طرف خواهند بود. به گزارش خبرنگار بزرگترین کمپین حقوق بشری، مادر ستار بهشتی در گفتگو با رادیو فرهنگ تصریح کرد من مادر ستار بهشتی هستم و از هیچ کس ترسی ندارم. جمهوری اسلامی بداند اگر موی از سر نرگس کم شود، با مادر ستار طرف خواهد بود. و افسود ستار من را 4 روز بعد از بازداشت کشتند، ولی امروز آن زمان نیست. من از جان خودم گذشتم و اگر موی از سر نرگس کم شود، دنیا را با آتش می کشم. مادر ستار بهشتی با اشاره به اینکه حال نرگس محمدی در زندان وخیم است و از روز بازداشت داروهایش را به وی ندادند، خاطر نشان کرد نرگس گفته است که اگر تا 1 شنبه شب به وی دارو ندهند، دست به اعتصاب قضا خواهد زد. پایان بخش اخبار. با هم ترانه ای میشنم.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن، فردا دیگه دیره. من نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه قشنگیش همینه. خورشید و نورا ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، هر یه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو، زندگی رو. چشما تو وا کن، یه نگاه به خودت و دنیا کن، اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده یه دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن، این یه انتخابه. اگه هوای سیاه دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو با پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، از دستاتو ببر بالا و بگو دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد، هر یه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو.
دوستان نازنین، دوست دارم زندگی رو با صدای سیروان خسروی شنیدید. توجهتون رو به گفتگو با جناب آرمان چاروستایی جلب میکنم. آرمان عزیز، صدای منو میشنوید؟
شما خانم عرفانی عزیز و همه شنوندگان رادیو پارس،
درود بر شما. صداتون یه مقدار لرزش داشت، امیدوارم که بهتر بشه. جناب آرمان چاروستایی، شما اخیراً دیداری داشتین با احمد شهید، مسئول کمیسیون حقوق بشر ایران، و گزارشاتی دادید. لطفاً ما رو در جریان قرار بدید، بفرمایید.
بله، این دیدار روز پنجشنبه گذشته 24 اردیبهشت در شهر کلن آلمان اتفاق افتاد و قرار بود که بیشتر راجع به زندانی شدن خودم، نحوه دستگیری و مسائل نقض حقوق بشری که در ایران باهاش روبرو شدم یا به چشم دیدم صحبت بکنیم، که اونجا من با آقای احمدشهید اشاره کردم که من بیشتر مایل هستم راجع به زندانیان سیاسی عقیدتی که الان در داخل ایران روشون فشار هست و مشکلاتی که دارن اونها دارن صحبت بکنم، و پیامی هم از طرف اونها و مشکلاتی که اونها دارن رو میخوام به گوش شما برسونم، که حدود 10-15 دقیقه راجع به کیس خودم صحبت شد و آقای احمد شهید قبول کردن که بیشتر راجع به مسائل داخل ایران صحبت کنیم و در رابطه با مسئله شخصی خودم بعداً تماسی برقرار بشه و راجع به مسئله بیشتر صحبت کنیم. اما گزارشی که من به آقای احمد شهید دادم خب بسیار مفصل بود، حدود یک ساعت به هر حال دیدار ما ملاقات ما طول کشید. راجب معلمین زندانی خصوصا آقای بوداغی گفتم، آقای باقری، آقای علیرضا هاشمی که از فعالین معلمین هستن و دستگیر شدن و گفتم کجای دنیا میان معلم رو به خاطر حق معیشت یا بیرون اومدن از حق خط فقر اینجوری دستگیر میکنن، یا اشاره کردم به دستگیری هایی که از فعالین کارگران به خاطر تجمعاتی که برای روز کارگر یا هفته کارگر داشتن دستگیر شدن، که اونجا هم اشاره کردم که این کارگران میگن که ما زیر خط فقر هستیم، حقوقی که خود دولت افزایش دستمزدی که در همین سال 94 ارائه داده 712,000 تومانه، اما خود دولت میگه خط فقر بین 2.5 میلیون تا 3 میلیونه. خب اینا میان اعتراض میکنن میگن چرا ما زیر خط فقریم، حقوق عقب موندمونو بدید. اما 4 تن از فعالین کارگری رو، آقای صالحی، آقای مددی و دوستان دیگر رو دستگیر کردن، آقای رضوی، و فشار به فعالین کارگری.
بله،
حقوق کودک مثل فرقدانی، آتنا دائمی.
صوتون قطع شد.
خانم
صدای منو میشنوین؟ صدا شما قطع شد بر من. میخواین که دوباره من کار انجام بدم، یعنی بهشون وصل بشم؟ صدای من میشنوی شما؟
الان میشنم. شما صدای من ندارین؟
بله، بفرمایید، ادامه بدین.
تا کجای صحبت
ها؟ در مورد آتنا فرقدانی صحبت کرده بودین.
بله، در رابطه با فعالین کودک مثل خانم آتنا فرقدانی و آتنا دائمی گفتم که خب خانم دائمی 7 سال حکم زندان گرفتن، یک فعال کودک که گفتم کجای دنیا همچین چیزایی رو میشه دید و باید به اینا بیشتر فشار آورد و بررسی بکنید. خانم فرقدانی هم بگم که فردا صبح ساعت 29 اردیبهشت دادگاه ایشون امروز هم مقابل کانون وکلا دیگه دوستان رفتن و فردا صبح هم ساعت 9:30 مقابل دادگاه انقلاب دوستان خواهند رفت اونجا و صدای حق طلبی ایشون رو بلندتر خواهند زد. ولی و بعدم اشاره کردم به هر حال دستگیری ها، فشارهایی که الان به زندانی ها هست، با آقای تبرزدی اشاره دارن ایشون ولی هنوز در زندان هستن به صورت غیر قانونی. اشاره کردم به زندانیانی که بهشون دارو نمیدن، زندانیانی که دچار مشکلات بیماریایی هستن مثل خالد هردانی، مثل خانم نرگس محمدی که الان گفتن اگه داروهاشون رو ندن امروز خبرش اومده که دست به اعتصاب غذا خواهند زد. و در کل اشاره کردم که چرا شما با این همه جنایتایی که جمهوری اسلامی میکنه، چرا بعد از 37 سال اعدام و شکنجه و جنایت، حتی بعد از اینکه دولت اعتدال آقای روحانی آمده و وعده های بسیار زیادی داده، نه تنها دستگیری ها و جو رعب و وحشت رو در جامعه بیشتر کرده، اعدام های خیلی بیشتری شده، بلکه آقای ظریف میاد در تلویزیون میگه که ما زندانی سیاسی نداریم، چرا شما قاطعانه برخورد نمی کنید؟ پاسخی که آقای احمد شهید به من دادن گفتن که به هر حال ما
بله
بیاریم و گفتن
صداتون باز قطع شد. صداتون من نمیشنوم. صدا من میشنوی شما؟
الان صدای من صدای شما رو میشنوم.
الان صدای شما دو مرتبه شنیده میشه، بفرمایید.
بله، آقای احمد شهید اشاره کردن که در سیستم کاری اونا تغییراتی به وجود اومده و سعی دارن که بعد از این بیشتر روی روحانی بیشتر فشار بیارن، روی ریاست جمهوری و فشارها رو بیشتر بکنن. و کلن چیزی که من متوجه شدم این بود که اطلاعات بروز و آنچنانی نداشت احمد شهید، مثلا راجع به اعدام فلهی که من صحبت کردم، اعدامای دست جمعی، خصوصا اهل سنت خیلی مطمئن نبودن برای این داستان که من گفتم. گفتن مگه شما با خانوادهشون در ارتباط هستید یا میدونید؟ گفتم بله، باشون مصاحبه شد، همون شب در مقابل زندان بودن. و به هر حال موارد نقض حقوق بشری که در زندان‌های مثل رجای شهر و جای دیگه اتفاق می‌افته اشاره کردم و قرار بر این شد که ارتباطای بیشتری با هم داشته باشیم و من سعی بکنم که گزارش‌ها رو از طریقی که به هر حال با ایشون ارتباط برقرار شد برایشون بفرست.
بله، شما اگر که گزارش دیگه‌ای رو قرار بدیم بفرمایید، چون من یه چند تا سوال از شما داشتم. صدا امروز مدام قطع و وصل میشه.
الان فکر کنم وصل شد دوباره، نه؟
بله، باز قطع شد. الان من صداتون نمیشنوم.
الان چی؟
باز الان صدا میاد.
جزئیات گزارش خب یه مقدار طولانیه، روی وبسایت من، روی فیسبوک من دوستان میتونن برن. برنامه امروز خب وقتش کمه، ولی مجموع کل بحث رو همین مسائلی بود که خدمتتون عرض کردم.
بله، نه، در مورد کارهای دیگه که در دست اقدام دارین خواستم ببینم که اگر قرار اطلاعی با بدین بفرمایید.
اتفاقی که حالا خیلی زود فردا صبح برای آتنا فرقدانی در مقابل دادگاه انقلاب ساعت 9:30 صبح، عده‌ای از فعالین حقوق بشری و سیاسی فردا خواهند رفت و دعوت کردن از به هر حال هواداران حقوق کودک و فعالین سیاسی حقوق بشری که فردا برن مقابل دادگاه و سعی بکنن که با فشار آوردن و رسانه‌ای کردن نتونه حکم سنگینی به خانم فرقدانی داده بشه. این به هر حال خبریه که فردا صبح میتونن، یه حرکتی که فردا اتفاق میفته. و البته حرکت دیگه ای هم
بفرمایید. من صدا شما نمیشنوم.
من صدای شما رو دارم، مثل این که نمیدونم اینترنت چرا.
خب بفرمایید، شما ادامه بدین.
عرض من تموم شد. میگم که خب
من از شما یه سوال داشتم. شما زندانی سیاسی بودین و فعال حقوق بشر، شما بعد از یعنی از نسل بعد از انقلاب هستید، چند وقت شما خارج از کشور هستین؟
من حدود 3 سال و نیمه.
اوکی، آیا شما عضو حزبی هستید که به خیلی دیگران فکر میکنن که مثلا اگر کسی که مخالف باشه یعنی چپه؟ آیا شما عضو یک حزبی هستید که چپ هستش؟
خیر.
اوکی، حالا شما میگه برای چی من این سوال کردم؟ برای اینکه شنوندهی برای ما نوشته بودن که شما چرا در برنامه تون اشاره کردن برنامه دیروز که فکر میکنین که مسیح علی نژاد نمیدونم فاسد، البته ما همچی حرفی نزدیم و نوریزاد کلاشه و شما فقط افراد چپ رو قبول دارین و فکر میکنین که تنها کسانی که با نظر شما کار انجام میدن اونا موفق خواهند بود، دقیقه رو مایل نیستین. شما به عنوان یک نمونه، یک جوان هستین بعد از انقلاب، یعنی زیر بمباردمان تبلیغاتی این رژیم بزرگ شدید و الان در خارج از کشور هستید. شما میدونین که آزادی براتون ارزش داره و وجدان بیداری دارید. من فقط میخوام که دیگران این پاسخ بگیرن و متوجه بشن که شما مثل من کسی نبودید که قبل از انقلاب هم ایران بوده و گذشته‌ام هم تجربه کرده. و درست که سالها من ایران نرفتم و نتونستم برم و از ایران دور بودم، ولی شما یه از نسل بعد از انقلاب هستید و تازه هم از ایران اومدید و خودتون لمس کردید که تا تا حدودی تجربه کردید، جزی از اون جنایاتی که رژیم کرده تجربه کردید و الان در خارج از کشور هستید، میتونید مثل خیلی از جوانهای رعنای دیگه که شما واقعا یک جوان رعنا و فرهیخته هستین، برن زندگی معمولی خودشونو بکنن. ولی برای شما آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی ارزش خیلی بیشتره. شما وجدان بیدار دارین و میخواین آزادی داشته باشین، به همین جهت دارین درایش تلاش میکنین و از وقت و انرژیتون میذارین. پس این نه خواسته منه نه کسی دیگه، شما عضو هیچ حزبی هم نیستین. به این آگاهی و درک رسیدین که احتیاج به آزادی دارین، بدون آزادی نمیتونین نفس بکشین و دارین فعالیت میکنین. غیر از اینه؟
بله، البته در کار سیاست یکی از پایه‌های دموکراسی وجود احزابه و حزبگرایی و عضو حزب بودن افتخارم هست. البته من در تا این سال‌هایی که از داخل ایران فعالیت‌هایی رو به حال داشتم با اپوزیسیون خارج از کشور، با بیشتر گروه‌های فراحزبی کار کردم، چون به هر حال ما حزب آنچنانی درست حسابی در خارج از کشور نداشتیم، در داخل کشور هم به اون اجازه نمیدن. به هر حال من بنیانگذار انجمن رهایی جوانان ایران هم هستم در سال 89 در داخل کشور، ولی و فعالیت بسیار زیادی هم داشتیم، روی اینترنت میتونن برن دوستان ببینن. اما خب اینا فراحزبی بوده، حزب نبوده. حزب باید یک ایدئولوژی و چارچوب خاص داشته باشه که من اون رو هم به هیچ عنوان بد نمیدونم. ولی به هر حال مسئله اساسی و مهم، اولویتی که امروز من و بسیاری از جوانان همسن
و شما، البته صداتون قطع شد، شما یکی از جوانانی هستین که در این رژیم بودین و دیدین و دارین تلاش میکنین. فقط خواستم که این شنونده یه جوابی بگیره برای صحبتی که کرده بود. البته رادیو ما یک رادیو آزاد هستش و هر کسی میتونه به نظرشو بده، هر کم که مخالف هست میتونه اونم بیاد باز نظرشو بده و رد بکنه نظر شما رو. و من فقط خواستم میدونم که ما با احزاب یا احزاب چپ فقط برنامه نداریم، مثلا هر کسی که حرف برای گفتن داشته باشه در راستای آزادی برای کشور ایران میتونه بیاد صحبت شو بکنه. به هر حال من سوال به خصوصی ندارم، اگر شما نکته داری میخواییم بیان کنیم بفرمایید تا با هم خدا نگهدارم.
دقیقا با شما موافق هستم. اولویت امروز ما عبور از جمهوری اسلامی و نهادینه کردن دموکراسی و حقوق بشره. واقعش دیگه ایدئولوژی و حزب و نمیدونم این مسائل شخصی، اینا برنگرده به مسائل شخصی ما که اون موقع باید تکلیف رو مشخص کنیم. ولی امروز بزرگترین خطری که کشور ما رو تهدید میکنه و مردم ما رو به گروگان گرفته، وجود حکومتی به نام جمهوری اسلامی که نقض حقوق بشر میکنه و بسیاری از فعالین ما امروز در زندانهای ایران اسیر هستن.
دقیقاً. به هر حال کسانی که وجدان آگاه داشته باشن و آزادی برشون ارزش داشته باشه، میدونن باید تلاش بکنن و آزادی دادنی نیست، گرفتنیه و بهاش هم سنگینه. به هر حال من درود بفرستم به شما و دوست دارم که کسانی که یک همچین انتقادات بی اساسی میکنن متوجه بشن که هر انسان آزادی میفهمه که چه در ایران میگذره و چه میخواد. این خواسته مردم ایرانه. حالا بعضیا تواناییشو دارن که مبارزه بکنن، بعضیا هم ندارن، ولی کسی این رژیمو نمیخواد در ایران، یعنی به غیر از اون درصدی که با خودشون همکاری میکنن و بله مطالبات اقتصادیشون تامین میشه. با سپاس از حضور شما در این برنامه، تا فرصت دیگر روز و روزگار بر شما نکوبت.
سپاس کنم.
با هم ترانه ای از پریوش میشنیم، از پریسا.
به حریم خلوت خوشبی چه شبد نخفت به خانیم، به کنار من به نشینی و به کنار خود به نشانیم. Thank you. حیرت خود مدام که گذشته در غمت جواب همه روزگار جوانیم به یکی نگاه نخوانیم شده هم که آتفه بینما به بلای هجر تو مبتلا
دوستان نازنین توجهتون رو به مصاحبه‌ای که ایرج گرگین با فروغ فرخزاد انجام داده بود جلب میکنم با هم میشنویم
راجب زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید
منظورتون شرح حال
شرح حال بله
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره اهل یک شهر یا دهیه توی یه مدرسه درس خونده یه مش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی یا مثلا
بلی گفت مدرش روزی
افتادم تقلق کردن دوره مدرسه عاشق شدن دوره جوونی
صحیح
عروسی کردن از اینجور چیزا دیگه اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدادن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه خب در مورد من میشه شعر خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسه چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه نقاط ضعفش چی هست نکات مثبتش چی هست و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو چون درستم همینه شعر نو کهنه نداره اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه
صحیح.
و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است
بله
در نتیجه این بیان همون هنر میشه در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش هنر نیست یه جور تقلبه امروز همه چیز عوض شده دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره
اینقدر
فاصله ها مطرح هستن یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که محیط فکری و روحی این زندگی رو میسازن طرز تلقی یه آدم امروزی من فکر میکنم نسبت به آدمی که در 20 سال پیش زندگی میکرده کاملا عوض شده. اون تلقی که از مفاهیم مختلف داره، مثلا مفهوم مذهب، اخلاق، مثلا عشق، مثلا شرافت، مثلا شجاعت، قهرمانی، واقعا اینا چون محیط زندگی ما عوض شده، به نظر من تمام این مفاهیم هم زائده شرایط محیط هستن، در نتیجه این مفاهیم هم امروز برای ما عوض شدن. من یه مثال ساده براتون میگم. مثلا راجع به عشق صحبت میکنیم، مثلا پرسوناژ مثلا مجنون که خب همیشه سمبل مثلا پایداری و استقامت در عشق بوده، امروز واقعا از نظر من که یه آدمی هستم که یه جور دیگه راجع به عشق فکر میکنم، واقعا یه پرسوناژ خیلی مسخره‌ایه. وقتی که علم روانشناسی میاد اونو برای من خورد میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و به من نشون میده که اون یه عاشق نبوده، اون یک بیمار بوده، یه آدمی بوده که دلش میخواست همطور مرتب خودشو آزار بده. اینه که خب به کلی اصلا عوض میشه. در ثانی مثلا شما فکر کنید وقتی که لیلی های دوره ما مثلا توی کرسی سوار میشه با سرعت 120 میره و پلیس مرتب جریمه‌شون میکنه، ما همچین مجنون های البته به درد این لیلی ها نمیخورن، در حالی که این مجنون ها شما نگاه میکنید که هنوز که هنوزه توی ادبیات ما، که البته ما اسمون ادبیات نمیذاریم ولی یک ادبیاتی که میونی یک عده مطرحه، هنوز که هنوزه زیر همون درخت بید نشستن و دارن با کلاغا و آهوا مثلا درد دل میکنن از این حرفا. در حال شعر امروز ما یک شعری باید باشه که خصوصیت این دوره رو داشته باشه و در این حال سازنده این شعر باید یک آدمی باشه که به یک حدی از تجربه و هوشیاری برسه که به محتوی شعرش یک ارزشی بده که بتونه در حد کارهایی که توی دنیا عرضه میشه میونه خودشو جا بده. و اگه غیر از این باشه خب همین چیزایی میشه که همه میگن دیگه.
اشاره‌ای هم میتونید بفرمایید راجع به نقاط ضعف و نقاط مثبت؟
اول از به اصطلاح جنبه های ضعیف شعرمون شروع میکنم. من فکر میکنم که به هر حال این چیزی که امروز به اسم شعر برای ما وجود داره و ما سعی میکنیم که اون شعر رو دنبال بکنیم، به هر حال بهتر از اون چیزهاییست که وجود داره و بازم اسمش شعر میذارن، در حال که مطلقا ارتباطی به محیط ما نداره.
بله.
ولی همین شعر خب به هر حال چون به علت این که یک چیز زنده است، طبیعی است که مقدار عیبا و نقایصی هم داره. من فکر میکنم عیب بزرگه، نمیخوام بگم شعر، اصولا هر کاری هنری و این که اصلا چرا اینجور کار رو رشد پیدا نمی کنن و به حد عالی نمی رسن وجود نداشتن محیطه. اینجا هنر بیشتر حالت تفنن داره، چه از جهت خواننده چه از جهت سازنده. من هیچ وقت ندیدم که یک خواننده شعر این کنجکاوی رو نسبت به یک شعر داشته باشه که نگاه کنی ببینی که این شعر از ازه بسیار فرمکار چه ارزشی داری، محتویش حاویه چه پیامیه چه حرفیه، بلکه مثلا میرن دنبال یک مش کنجکاوی های خیلی معمولی و بچگونی که اصلا ارتباطی به این کارا نداره. چون محیط نیست، جریان وجود نداره، طبیعتا آدم ها توی خودشون فرو میرن و به خودشون پناه میرن، اگر که قدرت کافی نداشته باشن از بین میرن و اگرم داشته باشن شعرشون یک شعر مجرد و تنهایی میشه، بیجون میشه. این یکی از علتهای خیلی بزرگ این راکت موندن و روش نکردن شعره. دیگه این که به صلاح اون طرد تلقی بعضی از این آدم هایی که توی کار شعر هستن، البته من 5-6 مورد استثناء میکنم و به اونا واقعا معتقدم، طرد تلقی اینا از مفهوم شعر امروز هست و از زندگی امروز. اینا همین حالت ما توی نقاشی میبینیم، مثلا یک نقاش وقتی که میخواد محیط زندگی امروز ما رو توی نقاشیش بیاره، پناه داره بیمش مثلا دست بوریده، نمیدونم خط کوفی، از اینجور چیزا که اینا بیشتر دکوراسیون هستن و اصلا ارتباطی واقعا به روحیه یک آدم امروزی ندارن. اینا سرگرمی. همینطور تو شعر، من حتی تو شعر مثلا حتی دیدم که اسم اینو تافتون و از اینجور چیزا هم آوردن، ولی این یک چیز سطحیه، یک تصویره، اصلا کار هنر تصویر سازی نیست، کار هنر بیان وجود یک آدم، دنیای حسی یک آدم به واسطه یک مش تصاویری هستش که خب در زندگی مادیش روزانش وجود دارن و اون تصاویر قابل لمس هستن و چون میرن دنبال این چیزا، اینه که شعر اغلب سطحی و بچگونه میشه. چیزایی از این قبیل دیگه، ولی
راجعه
به نقاط به سر نکته های مثبتش خواستیم که براتون توضیح بدم. من فکر میکنم که در دوره ما، شعر دوره ما، این شعری که به سر در ظرف این 10 سال شروع شده و شاید پیشتر چون شروع کننده این شعر نیما بود و به هر حال اون موفق ترین شاعر بود در این زمینه. یکی از خصوصیات شعر امروز ما که واقعا ارزش داره اینه که به سر جوهر شعری نزدیک شده، خودشو رها کرده از بار بسیاری از مسائلی که اصلا ارتباطی به شعر نداشت. میگه شعر کارش نیست که به اصطلاح نصیحت بکنه، نمیدونم رهبری بکنه، هدایت بکنه، نمیدونم در متن کسی باشه. به هر حال به اون هسته و جوهر شعر نزدیک شده، اصالت کلیگویی در اومده، اصالت اینکه هر بیتی شامل یک معنی باشه و در نتیجه نه هیچ حالتی رو در شعرمون توسعه بدیم و کاملا روشن کنیم و نه اینکه این حالت برای خواننده به وجود بیاریم که به یک حالتی 100% آشنا بشه. از این حالت کلیگویی در اومده و به زندگی، به آدم، به مسائل انسانی نزدیک شده، به مسائلی که واقعا ریشه هنر تو ایناست و هنر خونش رو از اینجور چیزا میگیره. به این مسئله نزدیک شده و امیدواریم که
بیشتر از نزدیک بشه. خب شما فقط راجع به اون فرم شعری صحبت کردید که اسمش رو گذاشتیم شعر امروز.
نه این من فکر میکنم شعر امروز ما به این علت میگیم که خب چون ما در امروز داریم زندگی میکنیم، به هر حال از شعر بودنه متوجه هستیم.
به هر حال این ایرادات شما به طور کلی مربوط به اون نوع شعری که هنوز ادامه سبکای قدیم شعر فارسی هستم بود یا خیر؟
من فکر میکنم اینجور شعری که مثلا پر از آه و ناله است، پر از شمع، پر از نمیدونم ستاره است، پر از خیمه است، پر از کاروانه، البته گفتم اینا باز اگر باید دید امروزی این کلمات توی شعر رو برده باشن هیچ اشکالی ندارن. مسئله که مطرح اینه که
از کجا دنیا رو
دنیای اینجور آدم ها یک دنیای به کلی از بین رفته و متروکه و ارتباطی به ما نداره، وگرنه کلمات اینقدر مهم نیستن. و این شعر رو فکر میکنم نه اون چیزی که شعر رو میسازه من فکر میکنم محتویه. ما مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی که صاحب یک دید امروزی، یعنی یک آدم صمیمی، یه آدمی است که یه مقدار حساسیت نسبت به محیط زندگی خودش داره، نمیخواد به خودش دروغ بگه فقط به خاطر اینکه مثلا مدال شاعر بودن به سینش بزنه، میخواد که واقعا بسازه، خلق بکنه. در قالب غزل میشه مسائلی اوورد، همین مسائل امروزی رو مطرح کرد از به صلاح زاویه دیده یک آدم امروزی و یک شعر بسیار زیبا ساخت، چون این چیزی که در شعر مطرحه فرم و قالبش نیست، محتویشه. و اگر محتوی یک شعر محتوی باشه که من در دوره خودم با اون محتوی احساس بکنم که ارتباط میتونم داشته باشم، بنابراین 100% شعر.
یکی از خصوصیات شعر شما تصور میکنم زنونه بودن نشه. واسه نظر خودتون راجع به این بپرسم.
حالا اگر که شعر من همونطور که شما گفتین به اصطلاح یه مقدار حالت زنونه داره، این خب خیلی طبیعیه که به علت زن بودنم، چون من خوشبختانه یه زنم. ولی اگر که به اصطلاح پای سنجش ارزش‌های هنری پیش بیاد، من فکر می‌کنم که دیگه جنسیت نمیتونه مطرح باشه و اصلا مطرح کردن این قضیه درست نیستش، چون اون چیزی که مطرحه اینه که آدم خودشو از جنبه های مثبت وجود خودش، این جنبه ها رو طوری پرورش بده که به یه حدی از ارزش‌های انسانی برسه. اصل کار آدم هست، اصلا زن و مرد مطرح نیست. اگر که یک شعر بتونی خودشو به اینجا برسونی، دیگه مربوط اصلا به سازندش نمیشه، یک چیزی مربوط به دنیای شعر و ارزش خودشو داره.
من
همون ارزشی رو داره که مثلا ممکنه یه مرد شاعر خیلی عالی هم مثلا دنجاری
بده.
به هر حال من وقتی که شعر میگم انقدر به این قضیه توجه ندارم، اگر که همچین حالت میاد توش خیلی ناآگاهانه.
دوستان زنین، گفتگو بود بین ایرج گرگین و فروغ فرخزاده. پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه‌ای دو صدایی و صدای فریدون فرخزاد برنامه رو پایان میرسونیم.
خانم شعره که براتون میخواد برنامه جاد درستش مؤدب باشه، ما دارتون بخونه و این آوازی که ما تو صدایی با هم میخونیم میرخشیم. من برمه خیلی خوب اون آقایی که پشت دوربین میگه تونتون حرف بزن، دیگه از این تونتر چجوری حرف بزنم. با برسی آواز مهمون رو اسمش آمدیه، چه خوب کردی اومده نیست خانم گوش آواز خوندن. من آمده هم بای بای، من آمده هم بای بای، که اگر هم دوستایی خونده بودیم بای بایش حتما من میگفتم. اینجا یه آواز خوندن که اومدی چه خوب کردی اومدی، چی؟
خوش اومدی چه خوب کردی.
با شهره براتون آواز جدید شهره رو میخونیم، این آواز اسمش اومدی هستش. من فکر میکنم که البته من دارم شاعر کیه؟ آرشه؟
من.
آرشه که آهنگ و شعر ساخته. فکر میکنم که آواز قشنگی، ولی خب من همیشه خودم یک کمی مخالف آوازه هستم که ریتم افغانی و نمیدونم هندی و پاکستانی از این چیزا دارن، به این علت که موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و موسیقی پاپ روزم خیلی دوست دارم. موسیقی پاپ و موسیقی هستش که در تمام دنیا یکسانه، یعنی چیزی که من اینجا میخونم در فرانسه هم خونده میشه، در شوروی و امریکا هم خونده میشه، ولی دوست ندارم که کار این کشورها رو تقلید بکنیم. چرا که اگر بخوام تقلیدی بکنیم اقل از کشورهایی که پیشرفته تر هستند از مثلا افغانستان. حال برجت خانم گوش نواز خوندن که من آمدم وای وای، خانم شورم خوندن که اومدی خوب کردی اومدی از این چیزا. من هم این رو حالا چرا این اشتباه کردم نمیدونم، میبخشیم من، ولی خوندم باشه ولی نه رو برام خراب میشه. دو صدای باشون خوندم که برجت خوشون تک تنها نجی نمیشه، شما نمیتونین زیاد تحمل بکنین تنها یکی رو دو تا میرقصا برام قشنگ میشه براتون میخونم شعر آهنگ آرش رو به نام اومدی خوب کردی اومدی.
اومدی وقتی که بارون میومد رو تاق ایوون، وقتی که پرندهش لحظه رسیدنش بود. اومدی وقتی که دلگیر بودم تو خودم اسیر و زنجیر بودم.
اومدی مثل خورشید اومدی وقتی از بود و نبود سیر بودم.
اومدی 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 چه خوب کردی اومدی، روزای خالیه دلم و غروب کردی اومدی. تو که اومدی هوای شب من رنگ سهر شد، اومدی با تپشش همه جا زمزم سهر شد.
تو که اومدی بهار گونه ها رنگ نگر شد، گل تازه جون گرفته روی شاخ تازه تر شد.
اومدی وقتی که دلگیر بودم بودم، اسیر و زنجیر بودم.
اومدی مثل خورشید اومدی وقتی از بود و نبود سیر بودم.
اومدی 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 چه خوب کردی اومدی، روزای خالیه دلم و غروب کردی اومدی.